راست عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حدود یک سال تبعید امروز وارد کابل شود. بسته بودن راه حیرتان به مشکل باشنده های ولایت بلخ افزوده است و رهبر مذهبی ایران از هشدار رئیس جمهوران کشور به خاطر احتمال جلوگیری از انتقال نفت از خلیج فارس حمایت کرده. سلام و وقت بخیر، افتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 31 ماه سرطان سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 22 جولای سال 2018 میلادی. زود از گزارش های ما برایتان جزئیات خواهیم داشت. حالا و در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها هیئت حقیقتیاب بمباران کندز تحقیق را تکمیل کرده و به کابل بازگشته است. 5 هراس افغان مظنون آدمربا از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در کابل و هرات دستگیر شدند و رئیس جمهور چین برای بازدید از 4 کشور دیروز وارد سنگال شد. مشروع خبرها. هیئت حقیقت‌یاب در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی چهاردره کندز دیروز تحقیقاتش را تکمیل کرد و دوباره به کابل بازگشت. مشاور رئیس جمهور در امور دینی ریاست این هیئت را که متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت بود به عهده داشت. نعمت‌الله تیموری سخنگوی والی کندز دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
حیث با صلاحیت در قدمی نخست از صحیح دیدار کرد متعاقباً با خانواده قربانیان و کلای شورای ولایتی علمای دین و بزرگان کندز فتیلا دیدار کرد، نظریات اینا را هم گرفت. بالاخره امو برنامه‌ای را که تنظیم کرده بود تکمیل کرد با روز دوباره برگشت نمودن به طرف کابل.
سخنگوی والی کندز افزود تا هنوز مشخص نیست که بمباران در چهاردره از سوی قوای هوایی افغانستان صورت گرفته و یا نیروهای ماموریت حمایت قاطع. در نتیجه بمباران روز پنجشنبه بر یک خانه در چهاردره کندز 14 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در کابل و هرات 5 هراس افغان مظنون و آدمربا را دستگیر کرده است. این اداره در اعلامیه دیروزش گفت در میان بازداشت شدگان یک قماندان مهم طالبان به نام عتیق الله هم شامل است که در حوزه سوم امنیتی شهر کابل دستگیر شد. همزمان با این ریاست امنیت ملی گفت 4 فرد دیگر در ولایت هرات که در فعالیت‌های ضد حکومتی و در ربایندگی و اختطاف دخیل بودند در ولسوالی شیندند هرات دستگیر شدند. اما ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه‌اش نگفته که مظنونین چه زمان دستگیر شدند. قرار است هند کار اعمار پروژه بند آب شاتوت را برای شهر کابل در اول ماه آگوست آغاز کند. یک روزنامه ایندی با نقل از منابع حکومتی که روی تمویل پروژه شاتوت با بانک جهانی کار می‌کند، گزارش داده که ساختن این بند 236 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و در 3 سال به بهره برداری سپرده می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان هم هفته گذشته اعلان کرد که کار ساختمان بند آب شاتوت در 1 ماه دیگر آغاز می شود. مقام های افغان می گویند بند آب شاتوت برای 2 میلیون تن در شهر کابل آب آشامیدنی فراهم می کند و حدود 4000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری کرده می تواند. هند پیش از این بند برق سلما ایرات را ساخت که به نام بند دوستی میان هند و افغانستان مسمى شد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. رهبر مذهبی ایران از اظهارات رئیس جمهور این کشور حمایت کرده که گفته بود اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، تهران انتقال نفت را از خلیج فارس می‌بندد. صفحه اینترنتی رسمی رهبر مذهبی ایران می‌گوید که آیت الله علی خامنه‌ای از سخنان اوایل ماه سرطان رئیس جمهور حسن روحانی پشتیبانی کرده است. تهدید آشکار رئیس جمهور ایران به خاطر متوقف ساختن انتقال نفت از کشورهای همسایه همسایه در واکنش به وضع تحریم ها و تلاش های واشنگتن برای مجبور کردن کشورها به منع خریداری نفت از ایران صورت می گیرد. در صفحه اینترنتی رهبر مذهبی ایران آمده که اظهارات روحانی خیلی مهم بود و سیاست و عملکرد نظام را منعکس می سازد. مقام های ایرانی در گذشته تهدید کرده بودند که تنگی هرمز را می بندند. از این تنگی حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان در روز عبور می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اوایل دیروز در صحبت با مقام های وزارت خارجه کشورش گفت اشتباه واضح خواهد بود تا با ایالات متحده مذاکره شود، زیرا به گفته ای وای واشنگتن غیر قابل اعتماد است. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای امریکاییش خواستار آزادی فوری ماریا بوتینا یک شهروند روسیه شد که به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سرگی لاوروف در این گفتگوی تلفنی با مایک پومپیو اتهام بر خانم بوتینا با عنوان مامور مخفی روسیه را ساختگی و غیر قابل پذیرش خوانده است. ماریا بوتینا زن 29 ساله اهل روسیه که در بازداشت به سر می‌برد، به انجام ماموریت مخفی برای دولت روسیه و توطئه علیه امریکا متهم شده. در صورتی که اتهام‌های وارد شده بر این زن در محکمه ثابت شود، ممکن است او به حد اکثر 10 سال زندان محکوم شود. و رئیس جمهور چین برای بازدید از 4 کشور دیروز وارد سنگال شد. شی جینگ پینگ از آنجا به آفریقای جنوبی و سپس رواندا و جزیره موریشس در بحر هند خواهد رفت. رئیس جمهور چین در سنگال با مقام‌های آن کشور روی توسعه روابط دو جانبه نظامی و اقتصادی گفتگو خواهد کرد. شی جینگ پینگ در آفریقای جنوبی در نشست سران کشورهای بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. این نشست در 25 ماه جولای آغاز می شود. چین بزرگترین شریک تجارتی کشورهای آفریقایی به شمار می رود و پکینگ در سال 2017 میلادی در کشور آفریقایی جیبوتی پایگاه نظامیش را هم باز کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت افغانستان شد. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. قرار است عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حدود 1 سال تبعید امروز وارد کابل شود. شماره از والیان و رهبران احزاب سیاسی در مراسم برگشت آقای دوستم به کابل شرکت میکنند.
والیان 34 ولایت و دیگر شخصیت های به استقبال منصب والی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی کابل میروند.
بسته بودن راه حیرتان به مشکل باشنده های بلخ افزوده است.
محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره.
در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. رهبر مذهبی ایران از هشدار رئیس جمهور آن کشور به خاطر احتمال جلوگیری از انتقال نفت از خلیج فارس حمایت کرده است. رهبران سیاسی جهان ورزش‌های دلخواه دارند، از بسکتبال گرفته تا هاکی روی یخ. یک زمان فروش لبنیات خانگی در ولایت‌های افغانستان شرم‌آور دانسته می‌شد.
منطقه ما بسیار مشکلاتی بود وقتی که یک کسی گاو نگهداری میکرد، اگر شیر زی یا ماست زیر در بازار میفروختن، باز کلگی مردم سرش چیزی میگفتن که یا گشنه است.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با ما همراه باشید. قرار است عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حدود 1 سال تبعید امروز وارد کابل شود. ریاست جمهوری افغانستان و مشاورین جنرال دوستم خبر بازگشت وی را تایید کردند. معاون اول رئیس جمهور انگام به کابل باز می‌گردد که حامیان و هواداران وی از نزدیک به 3 هفته به این سو اعتراض‌ها و مظاهرات را راه اندازی کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری و دفتر معاونت اول رئیس جمهور میگویند بر اساس موافقتنامه‌ای که بین ارگ و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در ترکیه شد، او امروز یکشنبه به کابل برمیگردد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در مورد برگشت معاون اول رئیس جمهور گفت
جنرال دوستم سبا قرار است که کابل تشریف بیاره و سایر موضوعات موضوعات حقوق است اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
ضمناً آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در کابل به خبرنگاران گفت جنرال عبدالرشید دوستم روز یکشنبه به کابل میآید و به حیث معاون رئیس جمهور به کار خود دوام میدهد. با گفته آقای چخانسوری اتهام‌های وارد شده بر جنرال دوستم و ادعا بر ضد وی از سوی ادارات عدلی و قضایی کشور بررسی می شود و این ادارات در کارشان در چوکات قانون مستقل عمل می کنند. پیش از این عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول رئیس جمهور گفته بود که مقام‌های دولتی و عامیان عبدالرشید دوستم از بازگشت وی به کابل استقبال می کنند. انتظار می رود که با برگشت جنرال دوستم به کابل مظاهرات در برخی از ولایات شمالی افغانستان که نزدیک به 3 هفته می شود که آغاز شده نیز پایان یابد. مظاهره کنندگان که در ولایات فاریاب، جوزجان و سمنگان و برخی ولایات دیگر دروازه های ادارات دولتی را بسته و تعدادی از تأسیسات را تخریب کردند، خواستار برگشت جنرال دوستم و لایحه نظام الدین قیصری قمندان امنیه قیصر بودند. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان 1 سال قبل پس از آن که به تجاوز جنسی و شکنجه رقیبش و والی پیشین جوزجان احمد ایشچی متهم شد و با عکس العمل های بین‌المللی روبرو گردید به ترکیه رفت.
گزارش بوده از بازگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که قرار است امروز صورت گیرد. انتظار می رود شمار از والیان و رهبران احزاب سیاسی در مراسم برگشت آقای دوستم به کابل اشتراک کنند. ولی جوزجان هم در این مراسم شرکت خواهد کرد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با قدرت وطن رئیس جوانان حزب جنبش در جوزجان گفتگوی را انجام داده و نخست از وی در مورد زمان دقیق رسیدن آقای دوستم از ترکیه پرسیده است.
ساعت 4 عصر جلالت مآب محترم الحاج ترجمال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کشورشان افغانستان برمیگردند. یک تشریفات خاص از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان مد نظر گرفته شده و برای فعلا رئیس عمومی اداره امور با یک تعداد شخصیت ها در انقره بسر میبرند تا اینکه یک جا با منصب اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وارد کشور شوند و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای کابینه، شخصیت های مطرح، وکلای پارلمان، شخصیت های با نفوذ جهادی، اعضای ائتلاف ملی، رؤسای ولایتی احزاب سیاسی، والیان 34 ولایت و دیگر شخصیت هایی که البته حضور دارند به استقبال منصب اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی کابل می روند و با استقبال گرم از ایشان پذیرایی کرده آنجا حضور می یابند و صحبت هایی را خواهند داشت.
از والیان ولایات نام بردین، در حالی که شما در دفتر والی جوزجان بسته کردین بر رسم اعتراض و والی جوزجان هم به پذیرایی میره، این چه حالتی را بیان میکنه؟
خب ببینین که ما از اینکه از اقداماتی که علیه رهبر معظم ما بوده ناراض هستیم و در به ولایت جوزجان را مسئول ساختیم، ولی این تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که تمامی والیاش را احضار کردن و در استقبال معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند. ایران ما نگفتیم که مثلا خود ما یعنی والی صاحب برند به استقبال رهبر معظم ما. این تصمیم دولت است که در حقیقت والی ها را خواست تا یک استقبال ویژه از بر معظم ما داشته باشند.
وطن سر گفته میشه که رجال برجسته که در شبرغان به سر می بردن به خاطر تامین امنیت معاون اول رئیس جمهور اونها هم به کابل رفت.
خب برای امروز البته دیروز بود که افرادی که منصوب به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است وارد کابل شدند به دلیل از اینکه یک استقبال ویژه از منصب اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشند. چون ما بر فعلا هم اعتماد کامل را بالای دولت نداریم و از خود به خاطر تأمین امنیت افرادی داشته باشیم، این بر ما بهتر است.
قدرت وطن رئیس جوانان حزب جنبش در ولایت جوزجان با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته گزارش های ما امروز در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان متمرکز خواهد بود و با ما همراه باشید. حالا 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. نگاه داریم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد افغانستان مطلب را تحت عنوان داستان کامیابی افغانستان رهبران جوان آن به نشر سپرده است. نویسنده این مطلب در آغاز نوشته است: اتا بعد از سرنگونی رژیم طالبان توسط جامعه جهانی، افغانستان از ثبات برخوردار نیست. با وجود اقتصاد ضعیف، شرایط ناگوار امنیتی و فساد اداری هنوز هم برخی مسائلند که به مردم آن کشور امیدواری می دهد. به باور نشریه دیپلمات، افغانستان معاصر به شمول زن و مرد یک نسل جدید رهبران جوان را تولید کرده که برای انتقال افغانستان به طرف یک آینده بهتر مسئولیت ها را به عهده می گیرد. نشریه در ادامه از رهبران جوان افغان در ادارات خصوصی و دولتی مختلف یادآور شده که اکثریتشان از تحصیلات عالی برخوردارند و در مورد پیشرفت افغانستان نظریات جدید دارند. به نوشته دیپلمات، این در حال است که اکثریت نفوس افغانستان را نسل جوان تشکیل می‌دهد. نشریه دیپلمات همچنان نوشته است که از جمع نفوس افغانستان 84% آنها جوانانند که پایان تر از 40 سال عمر دارند. روزنامه دهندو در شماره اخیرش در رابطه به تحقیقات در پیوند به کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ولسوالی چاردره ولایت کندوز نوشته است. مقام های ولایتی کندوز گفتند که در حمله هوایی پنجشنبه گذشته 14 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شده و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. هیئت حکومتی که برای تحقیق این رویداد به کندوز رفته است روز شنبه کارش را آغاز کرد. روزنامه هندو به نقل از آجی شیرین، یک تن از باشنده های محل، نوشته که قربانیان حمله هوایی ولسوالی چاردره هم اطفال و زنانند و در اثر این حمله همچنان چندین خانه تخریب شده است. روزنامه همچنان اظهارات سخنگوی ولی کندوز را نوشته که گفته است هیئت حکومتی برای تحقیقات این رویداد به ولسوالی چاردره رسیده است. پیش از این در یک حمله هوایی دیگر که در 13 مایه عمل یک مدرسه را در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز هدف قرار داد، از کشته شدن حداقل 50 غیر نظامی گزارش شده است. بانک وزارت دفاع افغانستان در آن زمان تاکید کرد که نیروهای هوایی افغان در آن حمله جنگجویان طالب را هدف قرار دادند، اما ریاست جمهوری افغانستان در 26 ماه ثور به خاطر کشته شدن افراد ملکی در این حمله از خانواده های قربانیان معذرت خواست.
هفت و 47 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز این مجله خبری هم برایتان یادآور شدیم که قرار است عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز به کابل بازگردد. از چند به این سو حامیان و هواداران آقای دوستم اعتراض ها و مظاهرات را در چندین ولایت راه اندازی کردند. یکی هم در بلخ است، جایی که بندر حیرتان از سوی هواداران معاون اول ریاست جمهوری مسدود شده. حالا مسئولان اتاق های تجارت در شمال افغانستان ابراز نگرانی کردند که این اقدام باعث افزایش نرخ مواد وارداتی بخصوص نفت و مواد غذایی در ولایت بلخ شده است. شمار از اعضای حزب جنبش در بلخ ادعا دارند که در صورت عدم برگشت آقای دوستم به افغانستان، نه تنها راه بندر حیرتان را مسدود نگه می‌دارند، بلکه دامنه این روند به سایر اداره‌های دولتی کشانده خواهد شد. مجیب رحمان حبیب‌زاده از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق‌های تجارت در جنوب شمال کشور شکایت دارند که به دلیل مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان در بلخ، قیمت مواد خوراکی و مواد نفتی در این زون افزایش یافته است. آرش یونسی، رئیس اتاق‌های تجارت در جنوب شمال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 4 روز به این سو راه بندر تجارتی حیرتان و شهر مزار شریف از سوی هواداران حزب جنبش در بلخ مسدود شده است. یونسی گفت که مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان سبب شده است تا قیمت مواد نفتی و مواد خوراکی بیش از 10% افزایش یابد. و افزود که اکثر مواد نفتی و مواد خوراکی از کشورهای آسیای میانه از راه بندر تجارتی حیرتان وارد شمال کشور می شود. آرش یونسی، رئیس اتاق‌های تجارت زون شمال، در رابطه گفت:
تاجر ما زیان نمینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افتاد گرمه که نیم خواست یا خودش باید از دست بتا به نباشه. این زیانه بزرد فیلن به تاجرهای وقت کنیم رسانده و همچنان در تازه مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شود.
آرش یونسی می گوید که همکنون صدها موتر مواد خوراکی و مواد نفتی به دلیل بسته بودن راه بندر تجارتی حیرتان توسط طرفداران جنرال دوستم و نظام الدین قیصری در داخل شهرک بندری حیرتان متوقف شدند. یونسی گفت که موضوع یاد شده و شدت گرمای هوا باعث بی‌خاصیت شدن و از بین رفتن مواد خوراکی در موترهای تجارتی متوقف بوده شده است. مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان به وسیله معترضان هوادار حزب جنبش باعث نگرانی ساکنان مزار شریف نیز شده است. آنان میگویند که مسئله یاد شده قیمت مواد خوراکی را به گونه غیر عادلانه افزایش داده است. دو تن از ساکنان مزار شریف در این باره بر رادیو آزادی گفتند:
سلام، فتح اسم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده. مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در اصل دولت هستند میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
محمد ضیا هستم از مزار شریف. محسوس شدن بندر حیرتان سبب شده که قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شه و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکلات بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
با این حال شمس‌الدین سادات مسئول حزب جنبش در بلخ میگوید تا زمان راه مواصلاتی بندر تجارتی حیرتان با شهر مزار شریف از سوی معترضان مسدود خواهد بود که خواسته های آنان توسط حکومت برآورده نشود. آقای سادات گفت آنان خوان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور و رهایی نظام الدین قیصری قماندان امنی پیشین ولسوالی قیصار فاریاب از بند هستند.
صاحب زمان ادامه داره که جنرال صاحب دوستم بیاد افغانستان از اینجا پیام بده که ما مردم تظاهرات دوباره پایان بدیم.
مقامات محلی در بلخ میگویند که کمیسیون بر ریاست اعضای شورای ولایتی بلخ تشکیل شده است تا در قسمت بازگشایی راه مسدود شده بندر حیرتان کار کند. منیر فرهاد سخنگوی ولی بلخ بر رادیو آزادی گفت که این کمیسیون با معترضان در حال گفتگو است و تلاش دارد تا هر چه زودتر به کاروانهای انتقال مواد نفتی و مواد خوراکی اجازه عبور از راه شهرک بندری حیرتان داده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رهبر مذهبی ایران از هشدار رئیس جمهوران کشور به خاطر احتمال جلوگیری از انتقال نفت از خلیج فارس حمایت کرده است. تهدید آشکار حسن روحانی رئیس جمهور ایران به خاطر متوقف ساختن انتقال نفت از کشورهای همسایه در واکنش به وضع تحریم‌ها و تلاش‌های واشنگتن برای مجبور کردن کشورها به منع خریداری نفت از ایران عنوان شده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
رهبر مذهبی ایران از اظهارات رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد که گفته بود اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، تهران انتقال نفت را از خلیج فارس می بندد. صفحه اینترنتی رسمی رهبر مذهبی ایران می گوید که آیت الله علی خامنه ای از سخنان اوایل ماه سرطان رئیس جمهور حسن روحانی حمایت کرده است. حسن روحانی در سخنرانیش در اوایل ماه سرطان در سوئیس گفته بود اگر ایران نفت صادر نکند هیچ کشور منطقه نفت صادر کرده نمیتواند. در صفحه اینترنتی رهبر مذهبی ایران آمده که گفته های روحانی خیلی مهم بوده، سیاست و عملکرد نظام را منعکس میسازد. مقام های ایرانی در گذشته تهدید کرده بودند که تنگی هرمز را میبندند. این محل عبور و مرور کشتی‌های نفت از خلیج فارس به اقیانوس آرام بوده و یکی از مهمترین اهداف استراتژیک در جهان برای تلافی هر اقدام خصمانه ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. از این تنگی حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان در روز عبور می‌کند. تهران تصمیم یک جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از موافقتنامه سال 2015 میلادی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان را انتقاد کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در اوایل دیروز در صحبت با مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا گفت این اشتباه واضح خواهد بود تا با ایالات متحده آمریکا مذاکره شود، زیرا به گفته وی واشنگتن غیر قابل اعتماد است. صفحه اینترنت رسمی از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نقل کرده که می گوید حرف و کلام امریکایی ها مدار اعتبار نیست، بنان مذاکرات با امریکایی ها بی فایده می باشد. ایران در جریان هفته گذشته اعلان کرد که تهران به دنبال دستیابی به یورانیم بوده و به زودی کار اعمار دستگاه را به اتمام می‌رساند که می‌تواند سنترفیوج بیشتر را برای غنی‌سازی یورانیم تولید کند. ایران همچنان یک اقامه دعوا را علیه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ به محکمه بین‌المللی عدالت یا ICJ ترتیب داده است.
سرخطها هیئت حقیقت‌یاب در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی چهاردره کندز دیروز تحقیقش را تکمیل کرد و دوباره به کابل بازگشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در کابل و هرات 5 هراس افغان آدم ربا را دستگیر کرده است. قرار است هند کار اعمار پروژه بند آب شاتوت را برای شهر کابل در اول ماه آگوست آغاز کند. رهبر مذهبی ایران از اظهارات رئیس جمهور این کشور حمایت کرده که گفته بود اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، تهران انتقال نفت را از خلیج فارس می‌بندد. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای آمریکاییش خواستار آزادی فوری ماریا بوتینا یک شهروند روسیه شد که به اتهام جاسوسی بازداشت شده. و رئیس جمهور چین برای بازدید از 4 کشور دیروز وارد سنگال شد. قرار است شی جین پینگ به آفریقای جنوبی، رواندا و موریشس در اقیانوس هند هم سفر کنند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، رهبران کشورهای مختلف جهان در کنار سیاست هم مانند سایر انسان‌ها از زندگی شخصیشان هم لذت می‌برند. اکثریت آنها در کنار رعایت رژیم غذایی با ورزش می‌پردازند و بازی‌های دلخواه دارند. گزارش در این مورد. برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دلخواه‌ترین ورزش هاکی رو یخ است و با این بازی آشنایی هم دارد، اما خودش بیشتر در جودو پیش رفته و چند مدال هم در گذشته گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا خیلی باسکتبال را دوست دارد. در دوره پوهنتونش خیلی این ورزش را تجربه کرده و زمانی که رئیس جمهور هم شد تلاش کرد باسکتبال را فراموش نکند. رئیس جمهور پیشین دیگر آمریکا جورج دبلیو بوش بیشتر با بالینگ علاقه دارد. اکثر روزهایش را با این بازی سپری می کند. نرندر مودی صدر اعظم هند بیشتر کرکت را دوست دارد و این شاید خبر خیلی هم جالب نباشد، چون کرکت تقریبا ورزش درجه یک در هند است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیشتر فوتبال دوست دارد، اما کمتر خودش به ورزش پرداخته است. خانواده شاهی بریتانیا یعنی شاهزاده چارلز، ویلیام و هری همه‌شان بازی پولو را دوست دارند. پولو از بالای اسب بازی می شود و قواعد مانند هاکی روی سبزه دارد، اما هیچ بازیکن نمی تواند در جریان بازی از اسبش پایین شود. بالاخره فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا علاقمند سرسخت بیسبال بوده. او بارها تلاش کرده تا این ورزش را به صورت حرفه‌ای در آمریکا بیاموزد، اما هر مرتبه رد شده است. بیسبال مشابهت زیاد به کرکت دارد و اکثرا در کشورهای آمریکایی بازی می شود. تشکر از همراهی هر یکتان. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما جاوید است، از ولایت ننگرهار، ولسوالی خوگینی.
شما فعلا که گرمی ها مست، آیا از گرمی ها فرار کردین آمدین طرف کابل و اصطلاح یا ای که در شهر کابل زندگی میکنین؟
نه، ما آمدیم از دست گرمی بود در وجود جلال آباد، چون گرمی زیاد بود در طرف کابل آمدیم به خاطر که اینجا هوا میگه سرد نباشه. خب با وجودی که در کابل هم می تو هوا سرد نیستن، گرمی سال زیاد هستن، اینجا آمدیم برای یک سه ماه آمدیم.
شما اونجا در منطقه که هستین چی کدام وظیفه دارین؟ آیا یک کدام وظیفه شخصی یا دولتی؟ چه قسم چی مسئولیت دارین؟
ما خود اوجا در ولسوالی خود زیادتر در کردا و در زمین کار میکنیم. بازم دیگه مالداری هستن، یک فارم دارم در اوجا، فارم مثلا گوداری هستن که از او مثلا شیر تولید میشه، باز در بازار عرضه میکنیم.
با چی تعداد یا با چی رس گاو دارین و از او چطور آیا عاید خوب به دست میارین؟
ما تقریبا فعلا یک دادن گاو داریم در موجه و سابق سابق خو چون در منطقه ما بسیار مشکلاتی بود وقتی که یک کسی گاو نگهداری میکرد، اگر شیرازی یا ماست زیره در بازار میفروختن، باز کلگی مردم سرش چیزی میگفتن که یا گشنه است اون چطور که، چون اینال یک وقتی هم در سوشال میدیا هستن مردم میفهمه. تقریبا ما ماهانه زنیم 20,000 25,000 تانا ما شیرش ما میفروشم، که برش میخریم و مصرف خانه و همچنان مصرف خود فارم مازمی به دست میاریم از بازار.
چند نفر در این شاید کار کنه و چقدر نفر در او استخدام کردین شما برای مراقبت از امو فارمتان؟
تقریبا به مو یک دار رازگاو ما 3 نفر در موجه مصروف ساختیم که برای کدامشان تقریبا 8,000 9,000 روپه میشه، با وجودی که در اوجه کار زیاد نیستن، ولی برای ازی نفر ما از ذهن خود کار گرفتیم که ایتو یک چیزی را پیدا کنیم که در پلوی ما یک 2 نفر 3 نفر دیگم عید خود به دست بیاره.
سلامت باشین، یک جهان تشکر از صحبتتان.
تشکر از
تشکر از همراهی هر یک شما. هم در مجله خبری بامدادی امروز با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. اجمالا در